تماس بگیرید و در مسیر پیشرفت ساختمان پزشکان همراه ما باشید.
۱۶۲ واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
بریم سراغ سوالات شما. 938 آخرش 87 گفتن سلام ناصر از چالوسم، مچ پاهام سر قوزک گاهی اوقات داغ میشه و میسوزه، از زمانی که واکسن کرونا رو زدم هر سه بار تزریق کردم مشکل برام ایجاد شده، این مشکل از چی میتونه باشه؟ آیا با واکسن ممکن ربط داشته باشه؟
خب آقا ناصر امیدوارم که خوب باشین. سوزش و گرمی، تغییر حرارت در پا علائم نورولوژیکن، علائم عصبی هستن، حتما به کمرتون مرتبطه و بله. الان واقعیت های دکتر خودتونم شنیدین، ماشاءالله همه چیو میتونن به واکسن ربط بدن ولی بله. چیزی که مستند باشه خیر، من که تا حالا ندیدم، اما الان هر چیز ناشناخته ای پیدا میشه میگن نکنه از واکسن باشه. هنوز نمیدانیم واقعا این واکسن ها عوارض خاصشون چی بودن.
درسته،
اما ایشون مشکل کمر داره.
احتمال اینکه مشکل کمر داشته باشه بیشتر هست. آقای کیانوش نراقی در صفحه مجازی ما پزشکان 88 الان میتونین بیاین مثل آقای نراقی به ما پیام بدین. میگن من 2 سال زانوم عمل کردم، مدتی کف پاهام احساس چرم بودن و سفتی دارم ولی دست میزنم سفت نیست، فقط احساسش ناخوشاینده، چه کار باید بکنم؟ چون در صفحه مجازیمون پزشکان 88 به صورت زنده و تصویری پرسیدن.
سنشون رو نگفتن؟
نه آقا کیانوش نراقی سنشون رو نگفتن. حالا اگر برای ما فرستادن،
حالا زانوشون رو که عمل کردن کاش میگفتن چه عملی انجام دادن. حالا اگر جوان باشن شاید استئوتومی اصلاحی زاویه انجام دادن، سنشون بالا باشه شاید تعویض مفصل کردن. به هر حال حالا به صورت کلی عوارضی که ممکن است به صورت طولانی مدت در عملهای جراحی زانو در کف پا به وجود بیاد صرفا ناشی از ضعف عضلات، یعنی احتمالاً با توجه به عمل جراحی کردن حالا ضعف عضلاتی براشون پیش اومده، مخصوصا با توجه به چیزی که میگه دست میزنم سفت نیست ولی احساس سفتی دارن، اینا معمولاً مشکلات عضلانی. من توصیه به انجام ورزش میکنم.
حسین اون آقایی که گفتم معارف، گفتم من خانم معارف نیستم، نبی معارفم، باشه چش 57 هم هستن. گفتن حسین سلامی، گفتن دختر من در نوزاد مشکل کلاب فوت یا پاچنبری داشته، درمان هم شده، الان 12 سالشه، بعضی موقع دچار پیچ خوردگی و درد مچ پا میشه، چه جوری باید درمان بشه؟ آیا لازم به عمل جراحی هست یا خیر؟ اینا تو پزشکان 80 تو سایت تصویری دارن میپرسن و منم همینجوری هم زیر از دکتر امیر.
خیلی خوبه که دایره سوالات وسیع، بیماری مختلف رو میتونیم بررسی کنیم. بله پاچنبری یک بیماریه که خیلی شایع نیست، اما معمولا مادرزادی، درمانش اگر با بیماری‌های سندرومی که همراه نباشه معمولا اگر زود تشخیص داده بشه با گچگیری بسیار خوب میشه. این علائمی که گفتن اگر تغییرات شکلی در واقع پاشون به وجود نیامده، اینا مریض‌هایی که پاچنبری دارن کلا عضلاتشون رشدشون دیرتر اتفاق میفته، بلوغ عضلانی و قدرتشون دیرتر اتفاق میفته. بله. اینا ضعف عضلات دارن.
دکتر اگه بخوام
پیچ‌خوردگی شایع است.
من معذرت می‌خوام، میترسم زمان از دست بدم. یکی دو تا تمرین مچ پا بود برای مچ، اگر به ما بگید ممنونتون میشه. ارادتمندی. ببینید ما تصویری داریم، پزشکان 88 میگه، اونا که رادیو دارن ما رو میشنون نگن این دو اینو ما کجا باید ببینیم. اگه دوست دارین به اینجا ببینید یا نه صفحه ما رو فالو کنید و بعد اینجا ببینید. دکتر امیری به ما، شما از دوربین دور میشید ولی من اینجا به عنوان مترجم. آره صدا شما رو من. پا به اندازه عرضشونه باز میشه، دستا میاد روی دیوار قرار میگیره. خب آها، یعنی آقا جون میاد دست پا رو یه ذره باز میکنه به اندازه عرض شانه، دستاتون رو میذاری رو دیوار و پاها رو بالا و پایین میکنی، این باعث میشه تقویت عضلات
عضلات
آشیل و پشت ساق.
این حالت عادی ساده باید یه رو 20 دقیقه انجام بدن، اون موقع است که تأثیرش رو نشون.
پس میگن یه رو 20 دقیقه چند بار انجام بدیم؟ مثلا الان چند بار اینو بالا پایین کنیم؟
20 بار انجام بدن. آها بیشتر، تو مثلا 5-6 بار اول هیچ فرقی نمیکنه. ممکنه بیمارا میگن خب این چه کاره، بیهوده‌ایه که ما داریم انجام میدیم، ولی این اگه مداوم 20 دقیقه کنار دیوار این کارو انجام بدی، بعد 20 دقیقه پادردی میگیرن که
ضمن اینکه دکتر مانع واریز هم باید بشه. بله، این کار درسته، بله، چون اون خون رو از قسمت‌های پایینی به سمت بالا میبره و باعث عدم تجمع در عروق واریسی میشه. یعنی اونا هم میتونن این کارو انجام بدن. الان که شما گفتین من یادم افتاد که مثل حالت تو. خیلی خب، پس متوجه شدیم که دستا رو میزنیم به دیوار، پاها رو به اندازه عرض شانه باز میکنیم و در واقع یک رو 20 دقیقه این کار انجام میدیم، یه رو 20 دقیقه کار انجام بدین، آنچنان درد میگیره پاتون که دیگه انجام نمیدید.
یعنی من همیشه میگم اگه دردتون نگرفت یعنی کافی انجام ندادید.
آها،
بازم زدم روی میز.
راست میگن. خدمت شما عرض شد بریم سراغ فضای مجازیمون. گفتم ممنون از من که از صحبت های دکتر نپریدم امروز. آخه دکتر اجازه نداد من بپرم از صحبتش. عرضم به حضورتون که آقای علیرضا خان احتمالاً رحیمی گفتن سلام وقت بخیر، همسرم 3 ماه زایمان کردن، تا الان یه دردی مثل رگ گرفتگی از کمر تا پا داشتن، 2-3 هفته هم هست درد شدید زانو پیدا کردن، چه کار باید بکنن؟ آقای دکتر امیری،
ببینید درد اولیه‌شون که احتمالاً دردهای دیسک کمر هستش، اگر مشکلات ارجایی ندارن، سنشون رو نگفته بودن؟
نه خیر.
احتمال اینکه زانوهاشون حالا یه مشکلی داشته باشه هستش. من توصیه اولیه‌ام همیشه به بیمارهایی که اینجوری دردشون باعث میشه که بیفتن اصطلاحاً اینه که 48 ساعت استراحت مطلق، یعنی سعی کنن سر کارم نرن، ولی بلافاصله بعد از 48 ساعت باید شروع کنن به فیزیوتراپی، اگر جوانن ورزش و داروهای ضد التهابی. توصیه‌ای که هست اینه که بیمارهایی که مشکل دیسک کمر و تنگی کانال نخاع دارن بدانن استفاده از بریس یا کمربندهای طبی برای دیسک کمر خوب نیست. همون لحظه دردتو خوب میکنه ولی به مرور زمان ما میخوایم تقویت کنه، پس خوب نیست. داروهای شل کننده عضلانی توی این بیمارا خوب نیست، همون لحظه دردو آروم میکنه، اما ما اصطلاحا میخوایم عضلات تقویت شه. شما وقتی شل کننده میزنی در واقع تو طول زمان داری شلش میکنی، داری ضعیفش میکنی.
اگر آقای دکتر گفتن سلام وقت بخیر، مادرم آقا سعید گفتن سلام وقت بخیر، مادر من هر چند وقت یک بار پاشنه پاشون درد میگیره، بیمارستان هم رفتن، دکتر میگه خار پاشنه نداره، و این چرا پاش درد میگیره؟ پاشنه پاش درد میگیره، احتمالا تشخیص یا نمیدونم، حالا بگیم شما.
عرض کنم خدمتون که خب به هر حال کسی که دیده، با فرض این که اگر ارتوپد بوده و در واقع خار پاشنه نبوده، دردهایی که تو ناحیه مچ پا میتونه باشه دردهایی که حالا بر اثر پیچخوردگی شاید آسیب تاندونی داره، شاید دفورمیتی های ظاهری توی پاشون هست، شاید علائم دیسک کمره که داره به پا میزنه، همه این مباحثی که امروز با هم صحبت کردیم ممکنه در واقع درگیر کننده این مادر عزیزمون باشه.
باید گفتم من آرایشگرم چه ورزشایی برای من مناسبه از بروز مشکلات بعدی جلوگیری میکنه؟ آقای محمد حسامی، محسن حسامی، از الان قیچی تو دستشون رو دارم میزنم، میگن چه کار کنم که ورزشکار آرایشگر همین کارا رو بکنه؟
اینی که دارم بله، اگه این کار و کفش مناسب خیلی تاثیرگذار، سعی کنن دو تا اصلاح که انجام دادن یه 5 دقیقه 10 دقیقه بشینن کلا ایستادن
شکنا شروع بسازش، چای دارچینم تازه برزون امید
سنگین میشه، ولی خب یه کوچولو اینا رو رعایت.
خیلی ممنونم آقای دکتر شاهین امیری و خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید امروز به برنامه ما، و خیلی ممنون شما که شنونده برنامه امروز ما بودید. به اتفاق آقای دکتر امیری و مشتاق خان حسنی که کنار منم هستن، از حضور شما مرخص میشیم. آقای معین خانیزاده و دوستان بقیه، فرزاد محمدی، انشالله که مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
شبکه رادیوی جوان
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن منو. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم در پی توشه خوششی
به یک لیوان چای داغ.
آه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو
ببین، همیشه سعی کردم کسی رو نرنجونم، حتی اون وقتی که هیچ کس حواسش به من نبود، حتی وقتی که میتونستم با خیال راحت جواب بدم، یا وقتی که واقعا حق با من بود و به هم ظلم شده بود. همیشه حواسم به دل آدم ها بود، به اینکه چی میگن و چطور میگن، به اینکه یه کلمه اضافه، یه نگاه تند، یه جواب سرسری میتونه چه زخمی روی دل کسی بندازه. برها شده که حرفی شنیدم، نیشی خوردم، واکنشی دیدم که تلخ بود، که میتونست منو از کوره در ببره. اما قبل از اینکه چیزی بگم، قبل از اینکه عصبانیتمو نشون بدم، هزار بار توی ذهنم سبک و سنگین کردم که چی بگم، چقدر بگم، چطور بگم که نه دلی رو بشکنم نه خودمو پایین بیارم. نه اغلب، اما خیلی رو خودم کار کردم، مخصوصا توی این چند سال که همیشه یه جورایی خودم رو کنترل کردم، خودم رو سانسور کردم. اما بعد دیدم که انگار بقیه این کارو نمی کنن، یا بلد نیستن، یا نمیخوان انجام بدن. جامعه رو که نگاه کردم، دیدم خیلی از آدم ها هر چی رو که توی دلشونه بدون هیچ فکری میزنن بیرون. انگار اصلا براشون مهم نیست که حرفشون، رفتارشون چه زخمی به کسی میزنه، چه آسیبی میرسونه. همه دنبال این بودن که فقط سبک بشن، خالی کنن، بدون اینکه به این فکر کنن که شاید این سبک شدن برای خودشون تبدیل به یه بار سنگین روی دوش یکی دیگه بشه. هرچی بیشتر با آدم ها سر و کار پیدا کردم، بیشتر متوجه شدم که انگار یه جایی توی این معادله زندگی بازنده هم، چون زیادی فرق داشتم، زیادی فکر میکردم، زیادی مراعات میکردم، زیادی سعی میکردم که توی همین ارتباطای روزمره نذارم چیزی خراب بشه، نذارم چیزی بیش از حد تلخ بشه. اما حقیقت اینه که برای خیلی ها این مدلی کار نمیکنه. دنیا حواسش به اونایی که زیادی مراقب دل بقیه نیست. دلیلش هم اینه که با هم خوب و درست حرف نمیزنیم.
تو با این که مهربونی منو دست کم گرفتی، منو قابل ندونستی، راز تو به من نگفتی، شاید از دست حقیرم واسه تو یک کاری ساختم، گرچه اسمم به گوش تو حالا خیلی ناشناخت. حرف بزن به مهربونی منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون.
به نام خدا. سلام به شما، حال احوالتون عالی؟ علیرضا کنگلو هستم، میزبانتون در کافه رادیو. واقعا خیلی وقتا لازم نیست کاری کنیم، قدمی برداریم یا حرفی بزنیم، فقط حضور داشته باشیم، ببینیم، افتخار کنیم، تشویق کنیم و قوت قلب باشیم. وقتی که این کارو میکنیم اون وقت میبینیم که آدم ها چطور تنهایی از پس همه چیز برمیان. وقتی که ما بهشون انرژی بدیم، چه با رفتارمون چه به کلام و با واژه هامون، یه اتفاق بزرگی رو در درون اونها رقم میزنیم که بدون هیچ نیازی به کسی، به یاری، پله ها رو چهار تا یکی میرن بالا میذاریم. ببین، قرار نیستش که من و تو کار خاصی انجام بدیم. همین که کسی یه قدمی برمی‌داره و دوست داره که به یه هدفی برسه یا یه اتفاق خوبی رو توی زندگی خودش رقم میزنه و خودش داره کیف میکنه، اون همراه زندگیش، دوستش، رفیقش، همسرش، مادرش، برادرش، برادر و خواهرش، اقوامش، دوست داره که یه همراهی لبخندی هم داشته باشه، براش کلی انرژی و همون هل دادن فرد به سمت اهداف دوست داشتنی و رویاهای بزرگشه. بعضی وقتا تنها نیاز فراموش شده یادم ها چشمایی که عاشقانه به اونها نگاه کنه. همین.
پنجری به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو. هر روز با شمایی در کافه رادیو.
خب پژمان دادخواه بعد از مدت‌ها، یه دو سه هفته که همدیگر ندیدیم، با همدیگه هستیم. خیلی خوش اومدی، درود بر تو. بر سر میز تئاتر با پژمان دادخواه عزیز هستیم. احمد فیاضم که من حرکت کردم به سمت رادیو، احمد گفتش که من منتظر ماشینم که منم خودم رو برسونم. خدا کنه که توی این ترافیک سریعتر به ما برسه و با حضور احمد فیاض میز تولید محتوا و پادکست رو هم داشته باشیم. پژمان،
نامه ای را هدهد آورده است، آغازش توی از سلیمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مادر عزیزم ایران و همه خواهران و برادران مهربانم. امیدوارم که حالتون خوب باشه در این روزهای سرد برفی و بارانی. در خدمتتون هستم، دلتنگتونم بودم به واسطه حالا جشنواره نتونستم همراهتون باشم. خیلی خوشحالم که بعد جشنواره فیلم فجر خوشحالم که در خدمتتون هستم. در مورد تئاترم امروز کمی صحبت کنیم، از اهمیتش بگیم، از کارکردهاش بگیم، از تأثیراتش بگیم. ولی قبل از اینکه به تئاتر برسیم، اینقدر شما خوشگل صحبت میکنی، حرفای جذاب عاطفی و تاثیرگذار اول برنامه میزنی، من واقعا خیلی حس خوبی میگیرم. منم یه خواهش میکنم، یه جمله ای رو بگم از حاج آقا دولابی، از عرفای معاصر ما که حالا فکر میکنم که بی ربط هم نیست با نکات قشنگی که گفتی، ایشون میفرمایند که با آدم ها مهربان باش، آدم ها چاره ندارند. خیلی جمله عجیبیه، خیلی جمله خاصیه و چقدر جالبه که مثلا این نکاتی که حالا بزرگای ما، حکمای ما، عرفای ما و اندیشمندای ما میگن، بعد میبینیم امروز خیلی از این نظریه هایی که حالا تو حوزه مثلا ارتباط، تو حوزه نمیدونم مهارت های اجتماعی، بحث روانشناسی مطرحه، عملا میبینیم انگار یه جوری بستیافته همین حرفایی که ما خودمون در فرهنگمون داشتیم. و اگر مراجعه بکنیم به آراء این افراد، بزرگان، اندیشمندان، حکما و عرفا، میبینیم چقدر میتونه توی زندگی روزمرهمون، توی تعاملاتمون بسیار کارآمد باشه. و من فکر میکنم اگر رسا این که یه مقدار به مشکل میخوریم یه جاهایی توی زندگی، یا آسانه تحملمون پایینه یا تاب‌آوریمون کمه، من فکر میکنم که خیلی دور شدیم از این گفته ها، آموزه ها، حکمت ها، پند ها. یه مقدار قرار تحمل بکنیم میبینیم چقدر قراره که ما رو به سمت فضیلت، به سمت سعادت سوق بده. و من حالا گفتم تکمیلی باشه نکات قشنگی که گفتی و خیلی هم لذت بخش بود.
میگه که آدم ها چاره ندارن جز این که در باد بایستند، در باران بمانند و در آینه چهره شکسته خود را باور کنند. آدم ها چاره ندارن جز این که به جدی که پوچه سر گذاشتن فکر کنن. به به، چه آبی خوشگلی پوشیدی. آبی نیستش، آبی کاربونی ها. سلام احمد جان، خیلی خوش اومدی.
سلام به شما.
احمد داش، آقای پژمان جان داشت میگفت که از زندگی دولابی که با آدم ها باشیم که آدم ها چاره ندارن،
با آدم ها مهربان باش، آدم ها چاره ندارن.
داشتم میگفتم که آدم ها چاره ندارن جز اینکه به جاده‌ای که پشت سر گذاشتن فکر کنند و ندانند که آن پیچ آخر، آن کوچه بن‌بست، آن سلام نگفته سرنوشتشان را دگرگون کرده است. و واقعا هم همینطور اعتقاد دارم بهش. آدم ها چاره ندارند جز این که روزی بفهمند که دست هایی که برای خداحافظی تکان دادند هرگز به آغوش دیگر باز نگشته است. آدم ها چاره ندارند جز اینکه عاشق شوند، شکست بخورند و در شبهای بی ستاره به حرفهایی فکر کنند که هرگز نگفتند. آدم ها چاره ندارند جز اینکه روزی در آینه به خود بگویند کاش، و این کاش ها را در چمدانی جا دهند که هرگز بسته نخواهد شد. احمد جان، احوالت چطوره؟ خیلی خوش اومدی.
خوبی؟ مرسی، متشکرم. خیلی خوشحالم که امروز اومدم توی کافه. و خوبی کافه رادیو اینه که در واقع اون ساختارهایی که در واقع آدم‌ها رو شاید فاصله ایجاد کنه بینشون رو برمی‌داره، و همین میشه که من در واقع سلام میتونم بکنم با صدای بلند و بیام و شما رو ببینم. و خیلی خوشحالم از این بابت.
اینجا رو نگاه کن ببین.
خب فناوری های نوین و بازوی در واقع مانیتور.
آره، تو خوبی؟
قربون شما، خیلی
مشتاق دیدنت. و چقدر تو نکته دریافت کردی توی این ترافیک، این آقایی که دیر اومد دنبال تو، توی این ترافیک، برف، بارون، زمینی که احمد فیاض همه چی رو خیلی ریز و خیلی فلسفی نگاه میکنه و برای همه چی یه تولید محتوا داره. امروز بر سر میز تولید محتوا و در مورد پادکست از احمد فیاض هم خواهیم شنید. خب اول برم سراغ پژمان جان و در مورد تئاتر. بعضیا میگن که این فناوری های نوین و این دیجیتالی شدن فضاهای مختلفی که وجود داره، همین کاری که احمد هم انجام میده، دنیای پادکست، تئاتر رو از بین میبره. اما شاید ماجرا به نظرم برعکس باشه. تئاتر بر خط اجراهای تجربه داشتیم ما تو دوران کرونا،
بله.
اجراهای ترکیبی و حتی تجربه های واقعیت افسوده میتونه شکل‌های جدیدی از ارتباط با مخاطب رو ایجاد کنه که توی تئاتر رو به هنرهای نمایشی هم میتونیم بیاریم. تئاتر همیشه محل پرسشگری و تغییر بوده. اگه جوانهای این حوزه بدونن که البته خیلی سخته اقتصاد اجرای خودشون رو تعریف کنن، مخاطب شناسی رو جدی بگیرن و ظرفیت‌های جدید تکنولوژی، همین بحثی که احمد هم همیشه یه چند سالی باهاش همراهه، استفاده کنن، این هنر نه تنها زنده میمونه بلکه اتفاقات نوین و بهتری هم براش خواهد افتاد. از تئاتر حالا احوال این روزهای تئاتر است و بشنویم، حالا بعد از جشنواره تئاتر فجر که داشتیم.
آره من حتما عرض میکنم، فقط اشاره کردی به بحث دیجیتالی شدن یا استفاده از فناوری‌های دیجیتال تو حوزه هنر و تئاتر. خب به هر حال میتونیم به مسابقه یک فرصت به این مقوله نگاه کنیم و اساسا همین فناوری میتونه ابزاری باشه برای تحقق ایده ها و اندیشه ها و اهداف من هنرمند. ما یه مقدار فراترم نگاه بکنیم میبینیم که امروز مثلا هوش مصنوعی هم داره به کمک هنرمند میاد که اثرش رو خلق بکنه، ولی آن چیزی که مهمه داشتن فکره، یعنی اون میشه یک ابزار، میشه یک وسیله ای که حالا اون ایده من، نگاه من، فکر من تحقق پیدا بکنه. و یه نکته ای که وجود داره، حالا اشاره کردی به ایام کرونا، ما خیلی از اتفاقهامون، یعنی نشست ها، سخنرانی ها، گرد همایی ها، حتی خیلی از اجراهامون به صورت برخط بود و یه تجربه به هر حال جالبی بود، یعنی شاید یک حالت مقابله ای نسبت به اون داشتیم، چون همیشه ماها اون قالب کلاسیک و اون اصول مدونی که توی رشته‌های هنری وجود داره برامون حالا خیلی ارزشمنده، خیلی حائز اهمیته و بیرون اومدن از اون قالبه یه مقدار سخته و حالت شاید تدافعی نسبت به اون داشته باشیم، کما اینکه طبیعتاً دنیا داره به این سمت و سو میره. در خصوص جشنواره تئاتر هم که خب حالا ما اون روزها خدمتتون بودیم، فقط برای اختتامیه چون شنبه بود نتونستیم برنامه‌ای داشته باشیم، که جشنواره فیلم فجر شروع شده بود که اختتامیه خیلی خوبی بود در تالار وحدت برگزار شد و حالا منتخبین توی بخش‌های مختلف جوایز خودشون رو دریافت کردن. نکته خیلی مهم این بود که نسل جوان خیلی حضور داشتن، یعنی منتخب‌های ما خب از بچه‌های خیلی جوان، تازه نفس، پر انرژی بودن، از استان‌ها داشتیم که این اتفاق خیلی مثبتیه، یعنی می‌بینیم که هنر، تئاتر، حالا سایر رشته‌های هنری توی استان‌ها، توی شهرهای مختلف کشور عزیزمون می‌بینیم چقدر ایده های خوبی دارن جوون ها، چقدر خلاقیت دارن، چقدر کارهای نوعی رو به نوعی اجرا میکنن و خب حیف دیده نمیشه، یعنی انگار اون ظرف خیلی کوچیکه. نهایتاً چقدر مخاطب داره یا چقدر فرهنگ دیدن نمایش یا تئاتر مثلا توی یک شهر حالا جا افتاده یا جزء ضرورت های زندگیشونه. معمولا مثلا میبینیم که توی شهرهای خیلی کوچیک سبد فرهنگی آدم‌ها یه مقدار کوچیک‌تره، بیشتر اون جنبه‌های مادی، نیازهای اولیه زندگی اولویت داره و شاید مثلا یک هنری مثل تئاتر خیلی حالا اولویت نباشه. باز خدا رو شکر سینما، شبکه نمایش خانگی خب خیلی جا افتاده و اولویت داره، ولی خب مثلا هنری مثل تئاتر نه.
بله بله خب
همین دیگه. خواستم حالا این نکاتی که من دارم میگم خیلی بحث گزارشی نیست دیگه، شاید یه نگاه انتقادی هم هست که عزیزانی که صدای ما رو میشنون حتما اگر در شهری تئاتری داره اجرا میشه حتما به هر شکل حمایت کنن.
خب این حمایت
همش هم دولتی نمیتونیم بگیم، حیات تئاتر نفراتیه که روی اون صندلی میشینن. به نظر من میشه با کمترین هزینه با...
یه بار گفتیم در خصوص دولتی، احمد اون دفعه اشاره کردیم که یکی از بحثای خیلی مهم و یکی از مشکلات گروه های نمایشی مخصوصا جوان ها یا کسانی که تازه کارشون رو شروع کردن اینه که بحث مکان اجرا اون تالارها و سالن ها هستش. خیلی از سازمان های دولتی سالن های خیلی خوبی دارن برای اجرای نمایش،
بله بله،
یعنی میتونن بعد از پایان